بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
الثالث الاجماع علی البطلان ادعاه الشیخ فی الخلاف معترفا بان الصحه مذهب قوم من اصحابنا معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم و ادعاه ابن زهره ایدم فی الغنیه و ادعا الحلی فی باب المضاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعین المغصوب. قائلین به بطلان فضولی با ادله اربعه استدلال کردند بیع فضولی باطله. دلیل اولشون آیات بود، دلیل ثانیشون اخبار، دلیل ثالثشون بر بطلان بیع فضولی اجماعه. اجماع را یکی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش ادعای اجماع کرده است که بیع فضولی باطله، در حالی که ادعای اجماع می کرده خودشم اقرار کرده است که قول به صحتم مذهب قوم من اصحابنا، خودش اعتراف کرده است، میگه قومی از اصحاب امامیه قائل به صحت بیع فضولی هست، با وجود ادعای قائل به صحت طبق اعتراف خود مرحوم شیخ باز هم کار کرده ادعای اجماع کرده بر بطلان و از وجود مخالفین عذر آورده. به چه عذر آورده؟ این همه مخالف هست، این همه قائل به صحت هست، چطور ادعای اجماع میشه؟ از وجود مخالفین عذر آورده، گفته مخالفین قابل اعتنا نیستن، اینا آدمکن به اصطلاح، اینا که آدم نیستن، ترجمه فرمودید خیلی اهمیت ندارن. از وجود مخالفین عذر آورده است که به مخالفت اینا ما اعتنا نمی کنیم، مسئله اجماعیه. خب این دعوای اجماع مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف. و مرحوم ابن زهره در قنیه او هم ادعای اجماع کرده است که بیع فضولی باطله. و مرحوم حلی ابن ادریس در کتاب مضاربه گفته از اختلافی نیست در این که شراء فضول باطله. البته مرحوم شیخ انصاری به این قسمت ادعای اجماع ابن ادریس توجه نکرده، ایشان در مضاربه ادعا اجماع کرده است که شراء فضول باطله. بحث ما اعم از بیع و شراست، فرض کنید اجماعی بشه شراء فضول باطله، چی رفتی به بیع فضولی داره؟ اگر شما بگید به تنقیح منات اتحاد ملاک، ملاک شراء فضولی با بیع فضولی ملاک یکیه، اگر شراء باطل باشه لازم گرفته است بطلان بیع را، ما میگیم این حرف درست نیست. کرا این در صورتی است که ملازمه باشه ما بین شراء فضولی و ما بین بیع فضولی، در حالت که ملازمه نیست. اگر آقایون در نظر شریفتون باشه در اول بیع فضولی مرحوم شیخ فرمود که علما علا اقوال اختلاف کردن، شخص من در بیان اقوال عرض کردم یه قول هم در باب فضولی تفصیل از بینش بطلان شرا و صحت بیع فضولی، میگن شرا فضولی باطله اما بیع فضولی چطور؟ صحیحه. پس وقتی که تفصیل ما بین شراء فضولی و ما بین بیع فضولی تفصیل در ما بین اصحاب وجود داره، دلیل بر بطلان شراء فضولی دلیل بر بطلان بیع فضولی هم میشه؟ نه. پس این دعوای اجماع بر بطلان شراء وقتی دلیل میشد بر بطلان بیع که ملازمه باشه ما بین بیع فضولی و ما بین شراء فضولی، در حالتی که شرعاً ما بین بیع شراء ملازمه نیست، شراء فضولی باطل باشه ولی بی فضولی باطل نباشه، به طوری که ایده از علما قائلن به این مطلب. خب این دعاوی اجماعی بود از سه بزرگوار، مرحوم شیخ و ابن زهره و ابن ادریس. مرحوم شیخ انصاری در مقامی جواب از اجماع می‌فرمایند با این دعاوی اجماع برای ما ظن به تحقق اجماع حاصل نمیشه اگر ظن به عدمش نباشه. ما ظن داریم بر اینکه اجماعی در مطلب نبوده. چرا؟ با وجود این همه مخالف، ولو شیخ طوسی به مخالفت مخالفین اعتنا نکرده، این همه از اصحاب در باب بیع فضولی قائل به صحتن، همه قائل به صحت شدن، حتی خودی مرحوم شیخ طوسی که دایج ما کرده خودش در کتاب نهایش و میگن نهایم آخر تصنیف مرحوم شیخ طوسی بوده، آخر از آخر مصنفاتش بود، خود مرحوم شیخ طوسی که در خلاف دایج ما کرده در کتاب نهایش که آخرین تصنیف، این کلمه آخر تصنیف چون در فتاوای علما کدوم کتابش معتبر میشه، آخرین کتابش ممکنه از اولی عدول کرده، تدبرمودید در آخر مصنفاتش که کتاب نهایی است در او خودش قائل به صحته. بعد با وجود این همه مخالف در ما بین قدما یه تعبیر هست در اینجا می نویسه کل قدیمین، قدیمین در اصطلاح علما به مرحوم عمانی و اسکافی میگن، کل قدیمین و هما العمانی و الاسکافی، قدیمین اصطلاحا به اسکافی و عمانی میگن. تدبر مدید این همه علما قائل به بطلانه، پس ما نمیتونیم به این اجماع اعتماد بکنیم و اختیار بکنیم بطلان به فضولی را. این هم دلیل ثالث قائلین به بطلان. دلیل رابع شد بر بطلان فضولی اینه، میگن هم به دلیل عقل و هم به دلیل نقل تصرف در مال غیر جایز نیست. هم عقل میگه تصرف در مال غیر جایز نیست، هم نقل. فضولی که مال غیر را میفروشه، تصرف فضولی در مال غیر عقلن هم جایز نیست و نقلن روایاتی هم داریم، ادله نقلی هم دلالت میکنن که جایز نیست. مالک که بعدن اجازه میده، اجازه بعدی مالک قبح تصرف را در حین تصرفش که از بین نمیبره. تصرف فضولی در حین وقوعش قبیح بود، مالک که بعدن اجازه میده اون قبح قبلی که از به نمیره. در عبارت نیست که انه اینا به دلیل از شیعو لا ینقلب اما وقله، هر چیزی که هر طور که واقع شد دیگه انقلاب محاله، تجربه موندی منقلب بشه به یک ماهیت دیگر، ممکنه تغییر صورت بده، مثلا صورت انسانی به صورت خاکی تبدیل بشه، صورت خاکی به صورتی یه ساختمان آجوری بشه، امکان داره که این آجورا بلی مثلا اجسام همین مرده های قبلی بودن که به خاک تبدیل شدن بعد به صورت آجور، تغییر صور امکان داره ولی تغییر ماهیت که ممکن نیست. فضولی که در مال غیر تصرف میکرد وقع تصرفه قبیحاً، این که قبیحاً واقع شد، اجازه بعدی قبح تصرف قبلی را از بین نمیبره. و در نقل هم بلی به یک روایتی از صاحب الاس صلوات الله و سلام نقل میکند که فرمود تصرف در مال غیر بدون اذن جایز نیست. این کبرا، این مستدلین صغرا را هم بیان میکنه، میگه لاره بدر این که بیع فضولی تصرف فی مال غیر بغیر اذن صغرا را وجدانن اثبات میکنه، بیع فضولی تصرف در مال غیره، اون وقت لا یجوز تصرف فی مال غیر بی اذنه را کبرا قرار میدیم. میگیم تصرف در مال غیر بدون اذن عقلا و نقلا درست نیست، پس نتیجه میگیریم بیع فضولی درست نیست. این استدلال چند تا جواب داره. جواب اولش این است که ما بیع فضولی را تصرف در مال غیر نمیدونیم. بیع فضولی تصرف نیست، توضیحش اینه، تصرف نیست به این دلیل. فرض کنید فضولی کسی خانه ای داره، من یک مغازه ای دارم، تو مغازم نشستم، یک مشتری آمد گفت من میخوام خانه بخرم، گفتم من خانه زید را فروختم، دستی به خانه ام نزدم، تحویل مشتری هم ندادم، مجرد این که فروختم گفتم بعت و دار زیدین، اعلان کردم فضولی میفروشم، یا اصلا اعلان هم نکردم، گفتم من فلان خانه را فروختم، تصرف در خانه زید کردم؟ بلی؟ نه. بلی، اگر بیل عرفن ولو عرفن علت تامه برای حصول نقل و انتقال، حصول آثار علت تامه باشه، جواز بیل و منع بیل دائر مدار جواز معلول و دائر مدار معلول میشه. ولی ما که نمیگیم بیل فضول علت تامه است برای نقل و انتقال. این اولا ما صغرا را قبول نداریم. بیل فضول البیل لیست تصرفه، بیل که تصرف گفتن، این که فرض کنید یکی فضولتا عقد زنی را به یک مردی اجرا میکنه، عقدش را میخونه، میگه فلان زن را زن تو قرار داده، این در زن تصرف کرد، فضولی مگه تصرفه؟ این تصرف نیست اولا. پس ما صغرا را قبول ندارم. این که گفت لاری و بیع الفضولی تصرفون، ما اصل صغرا را قبول ندارم که بیع فضولی تصرفه، این اولا. اگر صغرا را قبول بکنیم بیع فضولی تصرفه، کلیت کبرا را قبول نداره. کلیت کبرا یعنی چی؟ هر تصرف مگه حرامه؟ هر تصرف در مال غیر مگه حرامه؟ نه. چطور؟ مرحوم شیخ مثال میزنه، میفرماید نظیر این کسی چراغی روشن کرده یا آتشی را افروخته، دیگری به نور او یا به نار او، به آتش او خودش را گرم میکنه. مثلا دکاندار جلو تو مغازش آتش درست کرده، حرارتش میزنه بیرون، من لبی کنار خیابون استادم گرم میشم، خیلی حرام میکنم الان، این تصرف در آتش او، از آتش او از مالو بهرمند میشم، گرم میشم، هر تصرف حرام نیست. یا کسی چراغش را روشن کرده، نورش تو کوچه افتاده، من زیر نور چراغ و کتاب مطالعه میکنم، این تصرف در نور است ولی حرام نه. این که هر تصرف حرام است، اون تصرف حرام است که لباس ظلم و لباس جور و لباس تعدی به خود بپوشه، یعنی تصرفی که عرفا ظلم باشه جور باشه، این حرامه. این اصطلاح به اصطلاح گرم شدن یا استناره به نور غیر، این که تصرفی بله ظالمانه نیست، تعدی نیست. عرفا نمیگن که بله فلانی به مال فلانی یا به جان فلانی تعدی کرد. اگر بیع فضولی را ما تصرفم فرض بکنیم، قبول بکنیم تصرفه، کلیت کبرا را قبول ندارم که هر تصرف حرامه. تصادفاً اون قوی تره، برای اینکه خانش دست خودشه توش نشسته، من مجرد گفتم به اتود دار، این قوی تره در تصرف، یا دستم را دراز کردم به آتشش گرم میشم. خب اینجا توجه برمودی، این هر تصرف حرام نیست. تازه ما این کلیت کبرا را هم قبول بکنیم، هر تصرف حرامه، قبول بکنیم، توجه برمودی، هر تصرف حرامه، باز این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه بایه در حین بیع فضولی عالم به رضایت مالکه، میدوند مالک راضیه، اینم مبتنی بکنیم به بحث قبلی، بنابراین که با علم به رضایت مالک بیع از فضولی بودن خارج نمیشه روی این مبنا، ولی اگه از فضولی بودن خارج بشه این مثال برای ما نفی نمیشه. بگیم با علم به رضایت هم تا اذن لفظی نرسیده بی فضولیه، من قد دارم به اینکه صاحبش راضیه، اذنی به من نداده، منتها وکیل نکرده، دارم خانهش را میفروشم، اگه هر تصرف اینا قبول بکنیم تصرفه و تصرفم حرامه، با علم به رضایتو که حرام نیست، شما چی دلیلی دارید در اینجا بیع فضولی باطله؟ از راه حرمت اگه میگفتین که حرام نیست، علم به رضایت داره. تازه باز کلیتش را قبول بکنیم که هر تصرف حرامه. این بیفیدولی تصرف است و حرام، و حرمتش را با علم برضات هم قبول بکنیم. مگه حرمت بی دلیل بر فساد بی میشه؟ حرمت ملازم با فساد نیست. مرحوم شیخ در اینجا وضعشا نگفته، من دیروز خدمتتون وضعی که بیان کردم عرض کردم، هر جا معامله حرمت متعلق به ذات معامله بشه او باطله، اما هر جا از یک حیثیت تعلیلیه که باشه، در حقیقت نه رو علت رفته نه روی مصداق. اگه بگه لا تبه وقتن ندا، که انه شاغل شخص در حین ندا حرامه، به هم یکی از مصادیقشه. پس ذات بی من حیث انه شاغل نن سلاته، در ماننفی هم اگر حرام بشه، بی که حرام نیست، من حیث انه تصرف فی مال الغیر حرامه. حرمت رفته روی حیثیت تعلیلیه، این تصرف در مال غیره، اون منطبق به بیعه. و هر جا حرمت از یک حیثیتی باشه، حیثیت تعلیلیه، که اون حیثیت منطبق به ماننفی باشه، ما حرمتش را قبول داریم. ولی فعل فضولی حرام بوده، در نامه اعمالش یک گناه ثبت شد، اما حرمت معامله دلیل بر بطلان نمیشه. تازه این هم قبول بکنیم، خیلی مماشات بکنیم، همه این حرفایی که تا اینجا زدیم قبول بکنیم، بگیم به فضولی تصرف اون هر تصرف حرامه، هر حرام هم ملازمی با فساده، در این زمین به فضولی فاسده. فاسد را مگه دیروز معنا نکردیم مراد از بطلان فاسد چیه؟ اثر به خودش مترتب نمیشه. بی فضولی فاسده یعنی اثر بی مترتب نمیشه. اثر بی که نقل انتقاله، با بی فضولی نقل انتقال حاصل نمیشه. باطلون یعنی لا یترتب علیهی من الاثر ما یترتب لا غیر فضولی. اون اثری که به غیر فضولی مترتبه، اون اینجا مترتب نمیشه، لزوم اینجا مترتب نمیشه. پس اثر کی مترتب میشه؟ وقتی که مالک جاده دار. خب بطلان هم معناش اینه، اگه این بی فضولی باطل هم باشه، ما دیروز کنیم اگه ما دلالت اخبار را به بطلان قبول هم بکنیم، باطل معناش این است که اثر به خود این بی مترتب نمیشه. و نحن نقول به ما که قائل به صحت فضولی هستیم، ما این مطلب را قبول داریم که به مجرد بی فضولی اثر مترتب نمیشه، بلکه به اجازه مالکینا عجبی بی بود از دلیل رابع قائلین به بطلان. وجوه دیگری هم برای بطلان بیان شده، همشون ضعیف جز دو تا وجه. یکی از وجوه اینه، تقریبا یه نوع مغالطه هست میشه گفت، یکی از وجوه برای بطلان فضولی اینه، میگن یکی از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیمه، لذا در تحت عنوان شرطیت قدرت بر تسلیم در تمام کدوم فقه ها اگه باز بکنید میبینن بیعی تیر در هوا و سمک در دریا درست نیست. دریای شخصی ها ولی دریای عمومی که مال ملته، فرض کنید یکی یه دریاچه داره، میلکی شخصی خودشه، ولی یه حوض بزرگ کنده، ولی گرفتن ماهی ممکن نیست، بگه ماهی ها میلکشه، میگه ماهی را فروختم که درست قادر به تسلیم اون نیست که. یا ملک شخصی خودشه، کبوتر، ملک شخصی کبوتر وحشی به هوا کرده، در هوا میگه اون کبوتر گنجش که گرفته بود پرون، بعد میگه اون گنجش که گرفتم با گرفتن با سید مالکو شدم، الان در هوا میپره فروختم، بهش درست نه. چرا؟ قدرت بر تسلیم نداره، لذا بیعته. تحجا برمودید این قدرت بر تسلیم معتبره. قدرت بر تسلیم که معتبر شد، در ماننفی میگم بی فضولی باطله، بران که فضولی قدرت بر تسلیم نداره. فضولی که مال غیر را فروخته شرعن قادر او را تسلیم بکند به مشتری؟ الممتنع شرعن کل ممتنع عقلا. تحجه برمودید بلی این قادر بر تسلیم نیست، قادر بر تسلیم که نباشه بی باطله. این دو اشکال داره. اشکال اولش این است که بی فضولی ممکنه قادر بر تسلیم باشه، مطمئن است که مالکش را بعد از بی راضی میکنه، یه ریشی براش میگیره، او راضی میشه و خانه را تسلیم میده. خب دمزه دلیل بر بطلان چیه؟ دلیل شما خیلی هست از مدعاست. و ثانیاً خیلی مقالط است، قدرت بر تسلیم معتبره، قدرت بر تسلیم در عاقد معتبره یا قدرت بر تسلیم در مالک؟ در مالک. ولی یکی یه آقای را وکیل کرده عقد بخانه، این آقا هیچ قادر به تسلیم نیست اما مالکش قادر بر تسلیمه، فضولی در اینجا عاقده. قدرت بر تسلیم که معتبر باشه از مالکش معتبر میشه، نه از عاقد. عاقد چی کار است؟ پس این مغالطه است که قدرت بر تسلیم در صحت بی معتبره، قدرت بر تسلیم مالکه. مالک بلی، اگه ما بگیم بی فضولی صحیح، میگیم بی فضولی صحیحه به شرط اینکه مالکش بعد از اجازه قادر بر تسلیم باشه. قدرت بر تسلیم را در مالک ما شرط میدونیم، نه در عاقد. این یه قول بود، یه استدلال بود که مردود بود. وجه ثانی اینه، میگن در صحت بی قصد معتبره، قصد که معتبر باشه فضولی حقیقتا قصد مدلول بی را نداره. من که مال غیر را میفروشم چطور میتونم قصد حقیقی بر انتقال مال او داشته باشم؟ به طوری که نظیر این حرف را خوندن آقایان قبلا، در اینکه قصد در متعاقد معتبره، قصد مدلول معتبره، دمزا خوندیم که مرحوم شهید در مسالی میگفت که بله فضولی و مکره اینا قصد نداره. ما در اینجا گفتیم اون مقدار قصدی که در مکره و اون مقدار قصدی که در فضولی هست، اون مقدار قصد کافیست در چی؟ در تحقق عنوان عقد و در تحقق عنوانی به اون مقدار قصد کافیه. ولیزا کسی را که البته به حقی میگیم ما به حق مکره میکنن، مثلا حاکم شهر کسی محتکره، در اون اجناسی که شرعاً احتکار در اونها جایز نیست که هفت سینسه، کسی محتکری گندمه، حاکم شهر وادارش میکنه میگه باید بفروش، حاکم شهر خودش نمیفروشه، وادار میکنه میگه باید بفروشی. خب اون مجبوراً هر مشتری که آمد میفروشه، این مکره قصد بی نداره. اگه قصد بی نداشته باشه چیه؟ پس این تخصیصاً خارج نیست، تخصصاً خارجه. این مقدار قصدی که در مکره است کافیه. بعد مسئله بعدی در رابطه به این است که فضولی مال غیر را میفروشه، ولی نهی مالک سابق بوده، یعنی مالک قبلا نهی کرده بود، فضولی گوش نداده میفروشه. در اینجا ایده از قائلین به صحت فضولی میگن شرط صحت فضولی این است که مالک قبلا نهی نکرده باشه، مثل فخرالمحققی. و بعدی شد از تذکره علامه احتمال میده که میگه ظهور و یلوه هادا ان تذکره، از تذکره هم ظاهر میشد که ایشون هم اگه مالک قبلا نه کرده باشه میگه به فضولی چیه؟ باطله. ببینیم آیا باطل هست یا نه. از ثالث الاجماع، دلیل ثالث قائلین به بطلان فضولی اجماع بر بطلان، تحقق اجماع بر بطلان فضولی. ادعاه شیخ فلخلا، مرحوم شیخ در کتاب خلافش ادعا اجماع بر بطلان کرده، معترفن به ان صحه مذهب قومی من اصحابنا، خودش هم اعتراف کرده که صحت فضولی قولی یک قومی است از اصحاب ما. خب یک قومی از اصحاب قائل به صحت هم چطوریشون دعوا اجماع کرده؟ اجماع که ملازمه با اتفاقه. این اعتراف از مرحوم شیخ تحجیب برمودید معتدرن اندالیک در ادعای اجماع، معتدرن یعنی عذر آورده، اندالیک از وجود مخالف و از وجود قول به صحت عذر آورده، به عدم الاعتداد به خلافهم، گفته به خلاف مخالفین اعتنائی نمیشه، به عدم اعتناء گفته. پس مثلا ما بین اونایی که قولشون معتبره معتنابهن اجماعیه، اونا که قائل به صحتن اینا معتبر نیستن، اهمیت نداره. و دعاه ابن زهره ایرم فلغنیه، ابن زهره هم در غنیه ادعا اجماع کرده که به فضول باطله. و دعا الحلی فی باب المضاربه عدم الخلاف فی بطلان شرائع القاصی، میگه که شرائع قاصی که شرائع فضول باشه لا خلافه در اینکه باطله، ایدشترا به عین المقصود اگه غاصب با عین مقصوبت زینسی بخرد اجماع است که باطله. خب شرائع غاصب باطله، شرائع فضول باطله، چه رفتی به بی داره؟ ول جواب عدم ظن بالاجماع، ما ظن به تحقق اجماع نداریم. عدم دعاوی اجماع برای ما اطمینان و ظن به تحقق اجماع حاصل نشد، بله ظن به عدمه، ظن به عدم اجماع بعد از ذهاب معظم القدما کالقدیمین والمفید والمرتضا. معظم قدما، متأخرین هم نیستند، معظم بزرگان قدمای فقها مثل قدیمین عمانی و اسکافی، شیخ مفید، شیخ مرتضا، نه شیخ بی نحسه فی نهایه، شیخی دایز ما بر بطلان کرده، خود شیخ منتها در کتاب نهایش قائل به صحته، و شیخ بی نفسه یعنی نفس خود شیخ در کتاب نهایه علتی یا آخر مصنفاته که نهایه آخر از تصنیفات مرحوم شیخ اون را قائل به صحته علاما قیل، به طور که قیل یعنی من خودم نمیدونم آخر مصنفاتش باشه، گفته شده است که آخر تصنیفشه، و اتباعه خود شیخ در نهایه، اتباع اینها همشون قائل به چیان؟ اتباع این علما جفتون قائل به صحت هم، و اتباع المتاخرین علیه، اتباع المتاخرین هم، علما متاخرین هم علیهی بر صحت ادا فخر الدین و بعد متاخرین. این هم دلیل سال عرابه، دلیل رابه قائلین به بطلان، مادل من العقل و نقل علا عدم جواد تصرف مال غیر لا بیدنه، میگن تصرف در مال غیر درست نیست مگر به اذن غیر. فا این رد الله لا ینفع فی رفع القبح ثابت حال تصرف، اون قبحی که در حال تصرف ثابت بود بعد مال که راضی بشه با رضایت قبح از به نمیره، بلی معصیتش از به میره، کتکش از به میره، اما در موتن خودش کار قبیح انجام داده بود اون که از به نمیره. ففی توقیع المروی فی الاحتجاج، در کتاب احتجاج اون جواب نامه‌ای که از امام علیه السلام رسیده این است که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر لا باذنه، تا اینجا همش کبرا بود، عقلا تصرف در مال غیر جایز نیست، در توقیع هم فرموده است تصرف در مال غیر بدون اذن غیر درست نیست، همه اینا درست، و لا ریبه بعد از لا ریبه این مستدل میخواد صغرا را ثابت بکنه، ولا ریبه اینم بی امال غیر تصرف بیورفن، بی امال غیر تصرف در مال غیره، این صغرا کبرام که تصرف در مال غیر عقلا و نقلا جایز نیست، پس بی امال غیر عقلا و نقلا جایز نیست، اینم نتیجه. ول جواب ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته، کسی به مال غیر عقد واقع کرده، عقد خونده به مال غیر، متوقعا لاجازته در انتظار اجازه او هم هست، در انتظار یعنی میگه که ممکنه انشالله اجازه بده، غیر قاصد لترتیب الاثار علی، دستش هم این نیست که در خارج اثر بین عقد متوقع، اثر چیه؟ نقل و انتقال، قبض و اقباض، به تحویلو بده، پول از او بگیره، یه همچه قصدی هم نداره، خونه غیر را فروخته، عقد زنی را به یکی خونده، به این امید که بهش میگیم شاید راضی شد، تجربه بودید به این امید که احتمال است بعدن راضی شد، یعنی تصرف در مال غیره، این میگه این لیس تصرفتی، به توقع اجازه قصد نقل و انتقال و قصد تحویل و تحول و اقباد قبضم که نداریم تصد در مال غیر نیست، نه لوفر در قول العقد علتا تامتا ولو عرفن لحصول الاثار، اگه عقد علت تامه بشه برای حصول الاثار، یعنی به مجرد یا بدون رضایت مالی نقل و انتقال حاصل می شد، این چی می شد؟ تصرف کما فی بیع المال، مالی خودش که بفروشه این شرعا و عرفن علت تامش برای حصول آثار، قبل غاصب المستقل یا غاصب مستقل مال دیگر را غصب کرده میبره در بادار میفروشه، عرفن به همین بیت مترتبه نقل انتقال اثر مترتبه، عرفن ها شرعن نه، مثل خمار ها که خم میفروشن، حتی از مسلمان ها شرعن مالک نمیشه، ولی خودشان را مالک میدونند و آثار عرفن مترتبه، به جوازن و منعن حکم معلوله، و های این اجزایز یا نه جواد من اد دار مدار جواد من معلولش میشود. یعنی هر جا ترتیبی اثر جاید بود اقدم جاید، اگه جاید نبود اقدم جاید نبود. در فضولی هم نقل انتقال جاید نمیشود اقدم جاید نمیشود. ثم لو فرد کنه تصرفه کند، دیگه سورا را قبول میکنیم بعد از این همه اجنبه برای کبراست، کبرا را قبول، کلیت کبرا را قبول نکن. اگه ما قبول بکنیم کنه تصرفا به فضولی به ایجاد به توقع ایجاده مالک، این تصرف تصرف بودنش را قبول بکنیم، همین ما استقل العقل به جواد، یه تصرفی که عقل مستقل به جواد این تصرفه، تصرفی که ظالمانه باشه، ظلم بر دیگری، تعدی به کسی باشه، تعدی تجاوزی نیست که مجرد لفظ خونده به مال کسی، ایجادم در دست اون، نقل انتقال هم در دست اون، اگه تصرف هم باشه از تصرفات است که عقلا چیه این تصرف جایزه. مثل الاستراعه و الاستلاع بی نور الغیر و ناره، لفظ نشر مرتبه، مثل استضاعه به نور، استضاعه به نور یعنی با نور کس انسان طلب روشنایی بکنه، ول استلا به معنای گرم شدن، بخواد به عنوان گرم شدن به نار غیر، به آتش غیر خودش را گرم میکنه. تصرف هست ولی تصرفی که عقلا جایزه. ما اینهو بعد از معن خطی بگن تازه قبولم بکنیم حرامه. خب ممکنه در معنی علمی برضایت داشته باشه، اونم ممکنه. ما اینهو قد یفرد الکلام فی ما اذا علم الاذن فی هادا، اذن معلومه در این تصرف، میدونیم که او راضیه، مراد از این رضایت است. من المقال اول حال، از قرینه مقالیه، از قرینه حالیه کشف کردیم صاحب مال راضی به بیعشه، لفظا اذنش به ما نرسیده. بنابراین الا این ندالی لا یخرج عن الفضولی، بنابراین که این علم برضایت بیرا از فضولی بودن خارج نکنه که در روز اول به فضولی نخوندیم، ولی اگه بگیم با علم برزایت از به فضول خارج میشه، این علم برزایت دیگه از ماننوی خارج میشه. خب ما این نتحریمه، تازه قبول بکنیم که تصرف است و حرام، مگه حرام ملادمه با فساده؟ ما این نتحریمه لا یدل علی الفساد، حرمت این تصرف که دلیل بر فساد نمیشه، حرمت وقتی دلیل بر فساد میشد که ذات انشاء حرام بشه، انشاء حرام بشه، عقد حرام بشه، عقد خوندن. این که از جهتی تصرف در مال غیره از این جهت حرامه، پس در حقیقت حرام تصرف در مال غیره، نه بی. منتها این بی از باب تصادف مصداق واقع شده برای اون جهت، اون جهت منطبق بر اینه، خب از این جهت حرمت بر این سرایت کرده. نه بعد از ما میگه فسادش هم قبول بکنیم، نه فاسد هم هست باطل هم هست. ما اینه لو دلله، ما اینه لو دلله در دلله لا بطلال به، اگه دلالت هم بکنه دلالت میکنه بر اینکه این بیفزولی چیه؟ باطله. باطل معنا چیه؟ به معنا عدم ترتب الاثر علیه. دیروز هم خوندیم کرنات اینا مرحوم شیخ برای ما مکرر کرده، بطلان معناش این است که اثر مقصود بر او مترتب نمیشه. و عدم استقلاله فی ذلک، استقلاله یعنی این بیفدولی مستقل در ترتب اثر نیست، بخلاف بی مالک او مستقل استقلال نداره. استقلال نداره یعنی تأثیرش در اثر موقع به اجاده مالک، اجاده مالک جزء المؤثره، پس این بی مستقلیست. بطلان معناش اینه. ولا ينكره القائل بالسحر، قائل به سحر به فضولی منکری نیست که به فضولی مستقلا مؤثر نیست، بلکه با اجازه بعدی مالک مؤثره، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقله، علاوه بر اجازه مالک را ناقل بدونیم، بگیم در حین اجازه نقل انتقال حاصل میشه، تجربه مدید اونجا این بی جزء الاثر بودنش پر واضحه، بنابر کاشفیت بادم یه حرف هست که عقد علت تامه است، کشف میکند از علت تامه بودن عقد. اگه اجازه را ما ناقل بدونیم این عقد استقلال در تأثیر نداره، عقد با اجازه بعدی مالی دوتایی با هم نقل انتقال را پیش میاره. و من ما ذکرنا ظهر الجواب اما لو وقع لکتو من الفضول قاصدا لترتیب اثر. اگه عقد از فضولی با قصد ترتیب اثر واقع بشه، با قصد ترتیب اثر چیه؟ یعنی فضولی نظر این است که بفروشه فضولتا، مبی را تحویل مشتری بده و پول را هم از مشتری بگیره، با قصد ترتیب اثر معامله را انجام داد، من دون مراجعت المشتری، بعضی از محشین و حقم به اونهاست، من دون مراجعت المشتری حقی عبارت این بود که فضولی به قصد ترتیب اثر به فضوله را مواقع میکنه، من دون مراجعت الحقش بود، من دون مراجعت المالک یا من دون مراجعت المشتری مالک، یعنی بدون این که به مالک مراجعه کنه تحویل بده، حقی عبارت این بود. ولی حالا که مراجعت المشتریه باید اینجور معنا بکنیم، من دون مراجعت المشتری یعنی بدون اینکه مشتری در تحویل گرفتن مبی مشتری مراجعه به مالک بکنه، برد از مالک اجازه بگیرد، بدون اینکه مشتری به مالک مراجعه بکند، نظر بای فضولی این است که الان تحویل بده، پولا بگیرد و مبی را تحویل بده، با این قصد اگه بی فضولی را واقع بکنه قطعا این بی فضولی باطله. باطله معنی چه؟ باطله معنی چه است که یعنی با این عقد اثر متردد نمیشه، بعد هم موقع به اجازه مالکه. بنا انلا ان المقروم به هذا القصد قبیح محرم، عقدی که عقد فضولی که مقروم به این قصد باشه، یعنی با قصد ترتیب نقل و انتقال و ترتیب اثر بدون مراجعه مالک این عقد حرامه. لا نقص القصد المقروم به هذا القصد، در اینجا ممکنه بگیم خود قصد حرامه، عقد چرا حرام باشه؟ نه، اگه بگیم قصد حرام نیست، عقد مقروم به این قصد حرامه و باطل، باطل معنی نیست که باز هم با این عقد به تنهای نقل انتقال واقع نمیشه، نقل انتقال موقع به اجازه مالکه، بطلن معنیشه. بقید یستدل للمنعی به وجوه اخر، برای منع به فضولی با عدل دیگری هم استدلال شده، ضعیفه، همشون ضعیفه. اقواها اقوال وجوه که استدلال شده اینه، ان القدرت علی تسلیم معتبرتون فی صحت البیع، قدرت بر تسلیم در صحت بیع مطلقا معتبره، هر بیعی که در اونجا قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن نباشه بیع باطله. ول فضولی غیر قادر، فضولی هم که قادر بر تسلیم نیست، و این الفضولی اینم اشکال ثانیست و این را عطف به جوابی عطف به چیز نکنیم، و این الفضولی هم وجه دوم برای بطلان، وقتی دوم اینه این الفضولی غیر قاصد حقیقتا الى مدلول لفظ، فضولی حقیقتا قصد بر مدلول لفظ را نداره، کل مکرلی دار مرحوم شهید در مسئله کتاز این المکره والفضولی قاصدان للفظ دون المدلول، این عبارت مسئله که فضولی و مکره هر دو قاصد لفظن، لفظ میگن معناز خدا میطلبن، لفظ میگن و معنا را قصد نکردن، پس فضولی که قاصد مدلول نباشه پس قهرم بی باطله، بران که یکی از شرایط معتبره در صحت بی قصد مدلوله، فضولی که قصد مدلول نداره. کما سر ده فیلم سال و یوده اکل اول، این حدیث قدرت بر تسلیم، این دلیل قدرت بر تسلیم تضعیف میشه، مضافاً الى ان الفضولی قد یکون قادراً علی رضا المالک، فضولی ممکنه قادر بر رضایت مالک باشه، علاوه دین به ان هذا شرط غیر معتبر فی العاقد قطعاً، این شرط که قدرت بر تسلیمه در عاقد که قطعاً معتبر نیست، عاقد قدرت بر تسلیم داشته باشه این که معتبر نیست، بس چیه؟ بل یکفی تحققه فی المالک، تحقق قدرت بر تسلیم در مالک کافیه، مالک باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، عاقل چی کار دارد؟ پس تحقق قدرت در عاقل کافیه، فهینه ایده. حالا که قدرت بر تسلیم در مالک معتبر شد نه در عاقل، یشترط فی صحت مال اجازه، در صحت یک با اجازه مالک شرط هست قدرت المجیز علی تسلیم، اون که اجازه میده مالکه، اون مالک مجیز باید چی کار باشه؟ این باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، و قدرت المشتری علی تسلیم، مشتری هم قادر باشه بر تسلیم علی ماسیتی. و یوده اف ثانی، دلیل ثانی بر بطلان تضعیف میشه، به ان المعتبر فی العقد معتبر درک و هادل قدر من القصد المو، این مقدار قصدی که در فضولی هست، فضولی مثل نائم که نیست، فضولی مثل غالط، مثل کسی که شوخی بکنه به شوخی میگه فروختم، که فضولی مثل کسی که حاضر باشه، کسی که نائم باشه، مثل اونه که لفظ گفته معنا را قصد کرده. بله این مقدار قصدی که در فضولی هست کافیه. ولمکن لا از یدمین، بیشتر از اون قصد من دیگه نمیخوام. دلیل اجماع علا صحت نکاح فضولی، اجماع است که نکاح فضولی سیه و به مقرب حق سیه، این دلیل برنه است که اون مقدار قصد لادمه. فن دعوا عدم اعتبار قصد فیدال کل اجماع کماد کتی بگر که نه در مقرب به حق و در نکاح قصد نبود، این کمادتره بدون قصد عقد صحیح نمیشه. المسئله ثانیه انگست بگه هم من المالک، من مالی سبقت بکنه، یعنی مالک قبلا بگرد که مال من را نفروش، من بکنه فضولی را از بی. ول مشهور ایدن صحتو، بعد قول مشهور این است که باز سبقت نهی و من مالک باز بی فضولی چیه؟ صحیحه. ولی وحوکیه ان فخر الدین این بعد المجددین للفضولی اعتبره عدم سبق نهی المالک، بعضی مجوزین به فضول، یعنی اونا که به فضول تجویز میکنن میگن به فضول سیه، اونا معتبر دونستن که نهی مالک قبلا نرسیده باشه. و یلوه الیه ما انی تذکره، دلیل یعنی اشاره به این است که یعنی نهی مالک مزری اگه مالک قبلا نکرده باشه درست نیست. اون چی که از تذکره نقل شده است در باب نکاح، من حمل نبوی، یه روایت نبوی داریم، اون روایت نبوی را مرحوم علامه در تذکره یه جوری معنا کرده، از اون ظاهر می شد که در صحت بی هم عدم سبقت نهی مالک شرطه. من حمل نبوی علامه این روایت نبوی را حمل کرده. روایت نبوی چیه؟ ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فهو آهر، هر عبدی که بدون اذن مولا ازدواج بکنه زناکاره. بعد تضعیف سند، اول علامه سند این روایت رو تضعیف کرده، گفته این ضعیف سنده، حمل کرده. در نظر باید همیشه داشته باشید این علا که الان میاد، علا انه متعلق به حمله، این روایت را میگه هر عبدی که بدون اذن مولا ازدواج بکنه او آهره، اینا حمل کرده، هم یعنی برخلاف زارش هم کرده. اینا به کجا حمل کرده؟ این روایت را حمل علا انه این نکه بعد من مولا، یعنی مولا اول عبدش را منع بکند بگه زن نگیر، این بعد از من مولا زن بگیره، در این صورت این آهره، ولی اگه من مولا نگذشته باشه نه. اون وقت شما بگید این چه رفتی به بی داره؟ اینکه علامه نه در نکاح فرموده، فرموده اگه قبلا مولا من کرده باشه از نکاح این عبد میشه آهر. میگه در ما بین علما، ما بین نکاح و ما بین بی از حیث حکم که فرقی نیست، نکاح با منع قبلی مولا باطل باشه، بی هم با منع قبلی مالی چی میشه؟ اینا باطل میشه. تازه فرمودید فانه یقع باطل. و ظاهر بعد از ظاهر میخواد بگه که آخه این مربوط به بی فضولی نبود که مالک قبلا معنی کرده باشه، مربوط به نکاح بود. این میخواد این قسمتش را درست بکنه، میگه و ظاهر انه لا یفرق بین نکاح و غیره، ما بین نکاح و غیر نکاح فرقی نیست. و یظهر من المحق سالین، عبارت را حتما تصحیح بکنید، تصحیح نکنید هر کسی، نه شما، هر کسی، هر مرجعی، هر استادی عبارت را معنا بکنه، من میگم جهل مرکب بوده. تجربه مدید حیث و حمله، این که عبارت از حیث و حمله، حمله محمول علیه میخواد، شما تا آخر مکاسب برید اگه محمول علیه برن پیدا احتمله است، حیث و احتمله، علامه احتمال داده، محقق ثانی ببخشید و یاد هر من محقق، حیث و احتمله، محقق ثانی احتمالش داده، احتمال داده فساد به الغاصب، گفته است که بیف غاصب ممکنه فاسد باشه. چرا؟ غاصب که مال غیر را میفروشه، بعد از عقد مالک اصلی کراهت و ناراضی هست یا نیست؟ ها؟ ابهام کرده، ندران الى القرینه دال على عدم رضا، قرینه دارن که دلالت میکنه بر اینکه مولا از اول راضی نبود، بعدن راضی هم بشه درست نیست. تجربه بودید، اینم دلیل بر این است که در مانند اگه مالک قبلا نه کرده باشه دلیل میشه بر اینکه مالک راضی نیست، مالک راضی نشد رضایت بعدی فایده نداره. و کیف کان فاضل قان لاغتله انشالله شنبه.